اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه تاریخ 15 بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثمون در طب المعصومین صفحه 278 دو روایت آخر که مربوط به سویق العدس بود. سویق العدس یقطع العطش، این 15 بار در روایات شیعه آمده، ملاحظه کنید. و در این کتاب هم یکی وسائل شیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 10، وسائل چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 21، حدیث 1 خط تیره 31029. کتب دیگه هم هست تا 15 تا. روایت دیگر هم که از امام رضا علیه السلام در روایت قبلی 3-4 خطه، سویق العدس یقطع العطش و یقوی المعده و فیه شفاء من 70 داء و یطفئ الصفراء و یبرد الجوف و کان اذا سافر علیه السلام لا یفارقه و کان اذا هاجد دم به احد من حشمه قال له اشرب من سویق العدس فانه یسکن هیجان الدم و یطفئ الحرارت. یه مقدار از فواید سویق العدس رو حضرت نام میبره تو بحث تقویت معده. تو بحث مسافرت اگر یکی از همراهان هجوم دم داشت در گردش خون، سویق عدس ما آن می نوشان، هیجان خون و حرارت اضافی دستگاه گردش خون کاهش پیدا می کرد. در بحث عطش مطرح می کن. از امام رضا علیه السلام این روایت بعدی آمده که 7 بار تو کتب شیعه، که 17 بار در کتب شیعه آمده. امام رضا علیه السلام فرمودن علیکم بالعدس فانه مبارک مقدس. این تو کتاب که واو آورده چاپخونه اشتباه کرده، واو نداره. تو نسخه ها نگاه کنید، فانه مبارک مقدس و انه یرق القلب و یکثر الدمعه. هم از سنگدلی انسان در میاد، از قساوت قلب، رقت قلب میاره، هم تو بحث کسانی که خشکی چشم دارن برای اینها هم مفیده. تو بحث فعالسازی قدرت اشک چشمی، نیازی به اشک مصنوعی یا اشک تصنعی نباشد، اشک طبیعی باشه و قده اشکی هم فعال باشه، به شرط اینکه سنگ مجرای اشک چشم نداشته باشی، که در تخصصی جدید جراحی چشم گاهی میل میزنن و گاهی با یک فشار خاصی سنگ مجرای چشم رو در میارن. چطور سنگ کلیه دارین، سنگ مثانه دارین، سنگ بزاقی هم دارین که در مجرای بزاقی زیر زبان گاهی تشکیل میشه و ترشحات دهان کم میشه. گاهی سنگ مجرای پاراتیروئید داریم که چند قده ریزمانند پشت پاراتیروئید و بالاترش، پشت تیروئید و بالاترش میگیم چی؟ همون قده های پاراتیروئید. حالا اون مجراش میاد از بین این دو که از بین این دو فک رد میشه، طرز قرار گرفتن فکا ایتاری. حالا گاهی مؤمنا مجرای پاراتیروئید چی همونجون انسداد حاصل میشه که میبینی این قسمتاش ورم میکنه بزرگ میشه، پیله دندان نداره، آبسه دندان نداره، عفونت لثه نداره، همینجا ادامه بده، تورم لثه نداره، انسداد مجرای پاراتیروئیده. گرفتین همونجا چی شد؟ چون سنگ مجرای پاراتیروئید داره، حالا پیش یه متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت میره و سنگ مجرای پاراتیروئید رو در میاره. حالا مباحث خودم، گاهی مؤمنا این سنگ مربوط میشه به چی؟ سنگ مجرای چشم. حالا اونجا پیش یه جراح متخصص چشم میره که سنگ مجرای چشمش رو در بیاره، چون قده اشکی هست مجراش میاد تو پشت استخون بینی تو کیسه اشک بریزه. تصور فهمیدی مؤمنا؟ حالا اگر مجراش بسته بشه گاهی میل میزنن، همه متخصص جراح چشم. پس به شرط این که سنگ مجرای چشم نداشته باشه و حالتهای جسمانی چشمش سالم باشه، نارسایی های ژنتیکی یا وراثتی نداشته باشه، بیماری های زمینه خاصن در چشمش نداشته باشه، حالا اینجا سویق العدس یا خرشت عدسی که میخوره قلبش رقیق میشه، اشک چشمش هم طبیعی میشه، دچار خشکی چشم نمیشه. امام رضای رؤوف علیه السلام فرمودن علیکم بالعدس فانه مبارک مقدس و انه یرق القلب و یکثر الدمعة و انه قد بارک فیه 70 نبیا آخرهم عیسی ابن مریم ای دعو له بالبرکت. این حاشیه دکتر لبی بیفونه. حالا ما مباحثمون روی عطش، بحث عطش رو میخواییم مطرح کنیم. تشنگی و عطش بر دو گونه است، گاهی تشنگی اخرویه یعنی تشنگی در قیامت، مواردی که باعث تشنگی در قیامت می شود عبارتند از یک، دروغ بستن به خدا، یعنی چیزی که خدا نگفته الکی شخص از جیبش ببافه بگه خدا اینجوری گفته. دروغ بستن به خدا چی هم بود؟ یکی از عواملیه که انسان در روز قیامت تشنه محشور میشه. دوم، حکم به غیر ما انزل الله، یعنی ایجاد بدعت در دین، یعنی اونی که خدا و 14 معصوم گفتن حلاله ای بگه حرامه، آنی که خدا و 14 معصوم گفتن حرامه ای بگه حلاله، حلال خدا رو عمدن حرام معرفی کنه، حرام خدا رو عمدن حلال معرفی کنه، این چی کار کرده؟ این مبدعیه که بدعت در دین گذاشته، یعنی برخلاف ما انزل الله حکم کرده. حکم به غیر ما انزل الله چیه؟ بدعت در دینه، و بدعت گذار رو باید معرفی به مردم کرد تا مردم به دین وارونه عمل نکنن و از اسلام ولایی که مرضی خداونده فاصله نگیرن. و رضیت لکم الاسلام دینا. در این دو مورد که باعث تشنگی در قیامت می شود بر طبق آیه 93 از سوره انعام، سوره انعام آیه 93، افرادی که دروغ میبندن به خدا عمدن و افرادی که حکم به غیر ما انزل الله میکنن، اینا مستحق عذاب، عذاب هون هستن. عذاب الهون تو آیه قرآن داره، تو تفاسیر هست، از جمله در تفسیر عیاشی هست که عذاب هون یعنی تشنگی در روز قیامت. سوم، کسانی که در روز قیامت تشنه محشور می شوند و تشنه هم می مانند، کسانی هم که ناصبی هم، یعنی نه تنها دشمن 14 معصوم هستن بلکه دشمن شیعیان هم هستن، که خدای متعال صهیونیست بین الملل یعنی یهود نجات پرست را و تراشه های یهود رو بر اینها غضب کرده و اینها رو لعنت کرده. در آیات قرآن غضب الله علیهم و لعنهم، یا در سوره حمد که همه مسلمانان مکلف بالغ عاقل در نمازشون میخونن که خدایا ما را در صراط مستقیم که صراط 14 معصومه قرار بده و ما را جزء مغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ما را جزء مغضوب علیهم قرار نده. تو تفاسیر شیعه و اهل تسنن مراجعه میکنیم میبینیم مغضوب علیهم یهود نجات پرست که قتل الانبیاء على ایدیهم و اکلهم السحته و همچنین تراشه های یهود از جمله ناصبی ها، تو تفاسیر همه داره، روایات هم داریم. پس ناصبی علاوه بر این که دشمن اهل بیت عصمت و طهارته، دشمن شیعیان هم هست. دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعیان اینها روز قیامت تشنه محشور می شوند و تشنه می مانند. چهارم، کسانی که در دنیا شرب خمر می کنند، مسکرات می خورند، چه مایع باشه چه جامد، چه شراب انگور باشه مثل خمر، چه شراب خرما باشه مثل نبیذ، چه شراب های جدید با مارک های مختلف باشد، شامپاین یا ودکای اروپا باشد یا ویسکی آمریکا باشد، آمریکای لاتین یا ساکی که شراب برنج در آسیای جنوب شرقی و مانند او باشه، هر نوع مسکری، چه جامد چه مایع، با هر مارکی، خوردنش حرامه و از حرامهای بینه و از ضروریات حکم اسلامیه. حال اگر کسی مسکرات بخوره عمدن اختیارن، توبه هم نکنه، حالا چنین شخصی که بمیره روز قیامت تشنه محشور میشه. شرب خمر و مانند او، مست کننده، چه جامد باشه چه بایه، حشیش باشه، نمیدونم هروئین باشه، روان برگردان باشه، اوکستازی، نارنجی باشه، دولفین باشه، آبی باشه، قرص های روان برگردان و یا بقیه مسکرات باشه از جامد و مایع مثل ماری جوانا و یا مثلا مورفین و مانند اینها، یک کموستون مثال زدن حاج آقا. بله، تشنگی در قیامت عللش رو یه مختصر شمردی، 4 تا شمردم مثلا، چند تا نقطه بزنین دیگه تحقیق. حاج آقا میخوام در امان باشم از تشنگی در قیامت، پس درمان تشنگی در قیامت میسر میشه به اصلاح رفتار و عملت تو دنیا. بخوام تشنه در قیامت محشور نشم و باقی نمونم، حالا میگیم دنیات اصلاح کن و اعمالت خوب کن رفتارات مثبت کن، اخلاقت حسنه کن، ورع داشته باش، پرهیز از محرمات، تقوای عملی داشته باش، علاوه بر پرهیز از محرمات انجام واجبات داشته باش. حالا درمان: یک، بیان کلام خدای عزوجل و بیان فرمایشات 14 معصوم علیهم الصلاة و السلام موثق و صحیح. دو، دوست واقعی تو در همه جهانها از جمله جهان دنیا که زندگی میکنی، دوست واقعیت خدای عزوجل 14 معصوم و شیعیان ایشان و کمک همه جانبه به شیعیان 14 معصوم و حافظ ایشان بودن. یعنی مؤمن بالفعل باش و ایمان بالفعلت هم استمرار داشته باشه تا نیت خیر و فعل خیر از تو صادر بشه. مطلب سوم، تو بحث درمان از تشنگی قیامت: خوردن غذا و آشامیدنی دنیا، خوردن خوراکی ها و آشامیدنی ها در دنیا حلال طاهر طیب باشه، حرام نباشه، شبهناک نباشه، نجس نباشه، متنجس نباشه، غیر طیب نباشه. همانند انبیا و مرسلین و 14 معصوم باش که روزی که از خدا طلب میکنن رزقا واسعا هنیئا مریئا حلالا طیبا. حلال طیبه، تصور فهمیدی مؤمنا؟ چهارم، یکی از چیزهایی که باعث میشه روز قیامت تشنه محشور نشن و تشنه نمانن، روز گرفتن شرعی تو همین دنیاست. روزه ماه مبارک رمضان، روزهای مستحبی که 14 معصوم فرمودن و حکم خدا رو فرمودن، روزه قضا، مسافرت بوده، مریض بوده، حالا خوب شده، قدرت داره، میتونه بگیره قضاش، یا مثلا حواسش پرت بوده، مؤمنات یه خطایی ازش سر زده، عمدی یا غیر عمدی، روزه خاری کرده، حالا بعد توبه نصوح میکنه، قضای روزش میگیره، کفاره روزش هم میده. حالا گاهی کفاره روزه به صورت کفاره غیر جمع، گاهی جمع. اول آخر یکی از اقسام روزه ها چیه؟ روزه به نوع روزه کفاره. درست شد مؤمنا؟ پس روزه گرفتن ماه مبارک رمضان باعث میشه که من در قیامت تشنه محشور نشم، تشنه نمونم. پنجم، یه انسانی یا یک موجود زنده، مثلا پرنده، دارن از تشنگی میمیرن، حالا شما تشنه ای رو سیراب میکنی، اگر یک انسانی یا یک تشنه‌ای، مثلا پرنده‌ای، فرد اکمل تشنه‌ها در دنیا کیه؟ اگر مؤمنی تشنه بود، و فرد اتم اکمل اعظم کیه؟ اگر معصوم تشنه بود. حالا آدم تشنه‌ای و سیراب کنه، اینجا تو روایات داره میگه کسی که تو دنیا تشنه یا سیراب کنه، روز قیامت از عطش قیامت در امان، تشنه محشور نمیشه، تشنه هم نیم. حالا شما مؤمنا ببینید این تراشه های یهود در هر زمان، از جمله در سال 60 هجری قمری ذریه رسول الله، یکی از دو نفر که سیدا شباب اهل الجنه، هکری نفوذی دشمن در خانه امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی رو با لب تشنه با سم جفا شهید میکنه. یکی مثل تراشه های یهود شمر ابن زلجوشم امام حسین رو با لب تشنه در گودی قتلگاه شهید میکنه. هنوز این خط سیر شرارت از بنی امیه ادامه دارد و بنی امیه آخر الزمان از گروه های وهابی و سلفی گرفته تا داعشی و پس از داعشی ها سفیانی که شرور مسلح هست، اینا همه تزشون یه چیزه. به دیکته یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل عمل میکنن در کمال قساوت با نهایت سنگدلی، افراد رو میکشن و سر میبرن. لذا تو روایات نگاه کنید از شیعه و اهل تسنن، یا اهل العالم قتل الحسین مظلوما عطشانا قریبا وحیدا فریدا عریانا، فذبحوه كذبح الشاة من الغفا. شما در زمانتون ببینین یزیدیای زمان که تراشه ها و آلت دست اسرائیلن مثل داعشی ها و خبیث هایی از این قماش در سوریه و در جاهای دیگه مردم رو میکشن، غارت اموالشون میکنن، سرشون رو میبرن، با سرشون فوتبال بازی میکنن. بفهم خط سیر شرارت. پس ناصبی ها و دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت و دشمنان شیعیان به خاطر این خباثت ها و این قساوت هاشون جهنمی زندگی کردن، به جهنم میرن و روز قیامت جهنمی زندگی کردن به جهنم میرن و روز قیامت تشنه محشور میشوند و تشنه باقی میمونن. اینم مؤمنان شماره پنجم، یه مختصر توضیح ده. مطلب ششم تو بحث این که تو قیامت تشنه محشور نشه، ششم خواندن دو نماز مستحبی خاص، خواندن دو نماز مستحبی خاص مربوط به روز چهارشنبه و روز جمعه، به کتاب جمال الاسبوع به کمال العمل المشروع ما سید ابن طاووس صفحه 141 و صفحه 148 مراجعه کن. مطالبی که درباره تشنگی امام حسین، ذبح امام حسین به توسط شمر و خبیثای عالم و تشنگی حضرت و عطش حضرت، اونا میتونه به بحار علامه مجلسی جلد 43 مراجعه کن. کتاب های دیگه هم هست، مراجعه کن. مطلب هفتم، کسانی که بچه شون فوت شده، بچه اهلی داشتن، پدر مادرهایی که بچه اهلی داشتن، خدا پیغمبر سرش می شده، قبر و قیامت سرش می شده، در مدار ولایت حقه بوده، در صراط مستقیم بوده که صراط چهارده معصومه، حالا این بچه صالحش مرحوم شد یا شهید شد، حالا این پدر و مادر صبر میکنه بر فوت فرزند صالحش یا بر شهادت فرزندش در راه خدا. میگه چنین پدر مادری که صبر بجا دارن و بهانه دست دشمن و اجانب نمیدن، چنین پدر و مادری در روز قیامت تشنه محشور نمیشون. سیراب به لطف خدا و به نعمات بهشتی و نهرهای بهشتی میشون. هفتم چی شد؟ مادر و پدری که بچه آنها فوت شده و یا شهید شده در راه خدا، بچه اهلی صالحی داشت، حالا پدر مادر صبر در شهادت او و رحلت او میکنن، بی پدر مادر این اجرم میدن. حالا بیاید مؤمنا سر دنیا. پس تشنگی و عطش دو گونه است. گاهی تشنگی در قیامته، یکم عللش گفتم، درمانشم تا هفت تا گفتم. گونه دوم گاهی تشنگی در دنیاست. میخوام اینه توضیح بدم. تشنگی در دنیا چند مدله. مدل اول، تشنگی دنیوی در هنگام احتضار، یعنی هنگام مردن، هنگام جون کندن. این برای کیه؟ کسی یا کسانی که نمازهای واجب رو از جمله نمازهای یومیه رو سبک میشمارن یا عمدن نمیخونن و یا استخفاف در صلات دارن، نه تنها گناه کبیره انجام داده، یکی از آثار سوءش اینه که هنگام جون کندن تشنه میمیره. اگر تمام آبهای دنیا هم بهش بدن سیراب نمیشه، به خاطر استخفاف صلاتش و سبک شمردن نماز واجبش، مخصوصا نمازهای یومیه. پس تشنگی دنیوی هم دو گونه هست. یک، تشنگی در هنگام احتضار و مرگ، دلیلش هم استخفاف صلاته، سبک شمردن نمازه، نمازهای واجب، نماز آیات باشه یا نمازهای یومیه باشه روزانه. درمانش چیه؟ تا اونجا که میتونی نماز یومیه تو در اول وقت بخون، در وقت افضل بخون که فضیلتش بره بالا. یک شباهتی، یک سنخیت فل جملهی با معصوم پیدا کنی که نماز اول وقت میخون، به برکت نماز معصوم نمازت هم یک کم اوج بگیره. علل خصوص اگر این نماز اول وقت تو به جماعت بخون، نمیتونی جایی بری، محصول داری، تو خونه به جماعت بخون با زن بچه دینا، مستحب صاحب خونه امام جماعت باشه، مستحب روایات نگاه کن، رفتارات مثبت باشه، اخلاقت حسنه باشه، دیندار باشی، احیای سنت رسول الله کنی، روش و منشت صحیح باشه، تو بحث امر معروف نهی از منکر باشه. حالا این پدر عاقل، این شوهر عاقل، این آقا بزرگ عاقل و مانندو، این داداش بزرگ عاقل، وایسه امام جماعت بخونه، امام جماعت بشه تو خونه، حالا که قرائت صحیح مؤمن و عادل هم هستی، وایسه جلو نماز مون، سر بچه هم بهت اقتدا کنه، فامیلا بهت اقتدا کنه. یه بار دیگه نه، شرایط خاصی نیست، میتونی مسجد بری. فرد افضل در جماعت چیه؟ تو مسجد خوب بری، به اصطلاح قرآن مسجد قبا، مسجدی که درش هدایته، امام جماعت عادل داره. حالا هم شما هم جزء مؤمنین مأمومین که به امام جماعت عادل رجوع کرده که قرائتش هم صحیحه، فسق علنی ندارد و السلام. حالا شخصی که هم تائبه، هم انابه داره، هم عملش صالح، هم اخلاص داره، خب بهش اقتدا کن دیگه عمو جان، نماز درست با امید خدا تا انشالله معصوم تشریف بیاره و به معصوم اقتدا کنیم در مسجد کوفه، چه صلات یومیه و چه نماز جمعه، انشالله دیدگان و قلبتون منور میشه به جمال و قلب نورانی مولا صاحب الزمان. پس درمان تشنگی در هنگام احتضار و مرگ چیه؟ تا میتونم نمازم اول وقت بخونم، تا میتونم به جماعت بخونم، تا میتونم قضا نشه و همیشه سعی کنم استخفاف در صلات نشه، چون استخفاف در صلات حرامه، گناه کبیره است. یکی از آثار سوءش چیه؟ تشنگی هنگام احتضاره. این یک گونه تشنگی دنیایی. دوم، تشنگی در دنیا در طول زندگی. این چند مدله. گاهی تشنگی به علت محاصره دشمنه و ظلم ظالمینه، ذکر خیر امام حسین علیه السلام برات کردن، محاصره اقتصادی شدید، محاصره نظامی شدید، ذکر خیر امام حسین علیه السلام برات کردن. رضا هر مسلمان و غیر مسلمان، تو روایات داریم هر انسان عاقل که بخواد جلب رضایت خدا کنه، حتی تو مسائل دیگه هم تو روایات اهل بیت هست. مثلا فرض کنید بلا تشبیه این صفحه شطرنج باشه و مهرهای شطرنج هم مثلا روش باشه یا نباشه. حالا تو روایات شیعه و غیر شیعه هست، میگه هر کسی که چشمش به صفحه شطرنج و یا مهرهاش افتاد، لعن بر یزید کنه و درود بر امام حسین علیه السلام بفرسته. این یکی از مستحبات. چشمت به شطرنج افتاد مؤمنا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین، اللهم لعن یزید. این از مستحبات. چرا؟ چون این تراشه ما حصل یهود که صهیونیست بین الملله همجور با غرور و کبر و حسادت و خباثه یکم گیلاس آبجوشو میداد بالا، آبجوی مسکننده فقاع، یکم گیلاس جوشو میداد بالا، نیم خوردهشو میریخ رو سر مبارک امام حسین، همجورم با این دست دیگهش مؤمنا مهرهای شطرنج جا به جا میکرد. گاه گاهی هم با این چوب بامبو، عربا میگن خیزران، خیلی چوب محکمیه، و با این هم گاه گاهی میزد به سر مبارک امام حسین. پس مردم دنیا نباید کار یزیدی و شمری کنن با هر دین و مذهبی که هستن، زیرا که کار یزیدی و شمری کار چیه؟ کار اعمال خشونتهای بیجاست در نهایت قساوت قلب. مردم دنیا اگر میخوان انسانی زندگی کنن و صلح برقرار باشه، باید به دستورات دین الهی عمل کنن. یعنی اسلامی که خدا و چهارده معصوم راضیه، یعنی اسلام ولایی، اسلامی که مرجعیت صالح شیعه اثناعشری به دنیا معرفی میکنه و زمین سازی برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان میکنه. اینم مؤمنا تشنگی در طول زندگی، این نوع تشنگی چند نوعه، گاهی به علت محاصره دشمن و ظلم ظالمینه. مثال به کربلای معلا زدم، مثال های دیگه به شعب ابی طالب و اینها میتونی بزنی، یا تو بحث هجرت های گوناگونی که جعفر ابن ابی طالب مؤمنا در سفرش به حبشه و مانندو، گاهی به علت بیماری های خاصیه که آدم در طول زندگی تشنه میشه، مخصوصا بیماری های متابولیکی. مثلا کسی دیابت نوع یک یا دو دارد و قند خونش بالا هست و نوسانیه و زیاده، مبتلا به تشنگی میشود. گاهی چربی خون بالا داره و نوسانی داره، مبتلا به تشنگی میشه. گاهی فشار خون بالا داره و نوسانی، مبتلا به تشنگی میشه. گاهی بعضی بیماریای خاص دیگه ای داره، تو بحث اختلالات کبدی، بحثای استسقا، بیماری تشنگی شدید میگیره، با اینکه بعضی بیماریای دیگه هم از قبل گرفته، مثل کبد چرب، مثل آب آوردگی شکم یا اسید، یا بیماری حبن یا ماء الاصفر. پس اینجا گاهی به علت بیماری های خاص، مثلا بیماری های متابولیکی، شخص در طول زندگیش دوچاره تشنگی میشه. توجه، اگر بیماری های متابولیکی داشت، این بیماری ها رو باید کنترل کنه و قند و فشار و چربی خونش رو متعادل کنه تا تشنگی کاذب و فراوانش از بین بره. همچنین هر روز اگر شخص تشنگی عادی داره، به نوع این که التهابات شدیده، میتونه یک قاشق مربا خوری، آب لیمو ترش تازه در یک لیوان آب آشامیدنی سالم هم بزنه بخوره، یک قاشق مربا خوری، آب لیمو ترش تازه در یک لیوان آب آشامیدنی سالم هم بزنه بخوره در 24 ساعت یک بار، تشنگی کاذب ناشی از التهابات شدیدش از بین میره. یک بار دیگه شخص تشنه است، هم فقر آهن داره، هم بعضی مسائل دیگر داره، مثلا هم شکن روش داره هم فقر آهن. حالا سویق العدس میخوره، رفع عطشش میشه چون قابضه و همچنین ضد عطشه. تصالف فهمید مؤمنا؟ گاهی شخص تشنه میشه به علت اینکه محیط گرمه یا فصل گرمیه، فصل چله تابستونه، یا شخص عرق ریزشش زیاده یا ضعف عمومی شدیده که عرق ریزشش زیاده به نوع عرق سرد. حالا جایگزینه آب از دست رفته آب آشامیدنی سالم یا ماء الفاطر آب جوش ولرم باید بخوره. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتم؟ یا نه شغل خاصیه یا ورزش خاصیه، کسانی که ورزش های سنگین دارن یا شغل خاصی دارن، شاطر نونوا هست، تو ریختگریه، تو معادنه، تو ذوب فلزاته، تو کارخانجات فولادسازیه، یا کارگر روزمزده، تصور فهمونین، یا کارگر پادوی بازاره. اینا دوندگی زیاد دارن، به خاطر دوندگی زیاد، فعالیت های زیاد اجتماعی، و یا اینکه چی مؤمنا؟ و یا محیط گرمه، حالا بلعرز گرمه یا نه فصلش فصل گرماست، اینجا هم تشنگی عارض میشه تو دنیا. حالا باید جایگزینش چیکار کنه؟ آب آشامیدنی سالم و همچنین آبجوش ولرم. حتما اگر جایگزینش نکنه دچار بیماری های گوناگون میشه. گاهی هم هست مؤمنا شخص تشنه میشه ولی تشنگیش به خاطر بدخوریه و پفتلخوریه، لذا میگیم در این موارد باید از یک سری چیزا اجتناب کنه، زیرا این چیزها تشنگی دنیوی می آورد که باید پرهیز کنه. قندهای شیمیایی، قند و شکر و شیرینیجات قنادیا و زلوبیا و چند تا نقطه بزن. دوم شوری زیاد، مثل خیار شور، نمک زیاد، شوریایی که درست میکنن بعضی ها مؤمنان، اینم باعث تشنگی به نوع تشنگی زیاد میشه. سوم مواد نشاسته زیاد، کسایی که سیب زمینی زیاد بخورن یا چیپس یا ورقه شده شو زیاد بخورن، کسانی که برنج سفید زیاد بخورن، کسایی که ماکارونی زیاد بخورن، کسایی که تهدیگ زیاد بخورن، کسایی که ترانس چربی بالا زیاد بخورن، خامه، سرشیر، کیک خامه‌ای، رولت، نارنجکی، کله پاچه، جیگر سیاه، تو میوه‌ها موز، انبه، دچار تشنگی زیاد میشی و بیماری‌های دیگه هم میاره. ازدیاد چربی‌های مضر خون میاره، تورم پروستات میاره، ناراحتی دهانه رحم میاره. حالا مباحث ما تشنگی هم میاره. پس بدخوری نکن، پفتلخوری هم نکن، چون یکی از عوارضش چیه؟ ایجاد تشنگی کاذبه. حالا مواردی که باید مصرف کنم ضد تشنگی باشه تو همین مباحثای خودمون. پس پرهیزاشو گفتیم، مواردی که مصرف، یک، خضرویات، سبزیجات سالم، تمیز بهداشتی، با نهار شامت، با افطار سحر بخور، مخصوصا کاهو بدون سس. حالا اگر کسی نارسایی های کبدی هم داره، این کاهوشو میتونه با سکنجبین طبیعی بخوره. اگر کبد چرب شده به نوع بی و سی، میتونه سکنجبین آنسولی بخوره. و اگر کبدش چرب شده به نوع هپاتیت بی ویروسی، میتونه سکنجبین نعنایی بخوره. که هپاتیت ویروسیش هم چی بشه؟ همجون خوب بشه. پس خضرویات، سبزیجات سالم تمیز، از جمله کاهو بدون سس، طبیعی سالم باشه، چی هم بسیار مفیده، ضد عطشه، هم مدر و باعث کاهش اورا و کراتین خونت میشه و هم باعث پیشگیری و کمک به درمان ادرار چرب یا پروتئینار میشه، هم ضد عطش و ضد تشنگی. خود رویات به همراه نهار و شام و افطاری و سحری مصرف شود. مصرف خود رویات دو اثر مفید دارد. اولا تشنگی نمی آورد، درمان تشنگی و پیشگیری از آن می کند. دوم اضافه وزن نمی آورد، درمان چاقی و پیشگیری از چاقی می کند. این دو اثر به دلیل فایبر یعنی فیبر گیاهی موجود در خضرویات مثل کاهو، سبزیجات تازه سالم، سبزیجات خوردنی تازه شسته شده بهداشتی ضد عفونی شود در محلول آب نمک یا پرمنگنات پتاسیم، کاهوی تازه شسته شده بهداشتی ضد عفونی شده رو بدون سس بخورید. حالا این فیبر گیاهی در خضرویات و یا کاهو آب زیادی در خودش میگیره، حجم زیادی از معده رو اشغال میکنه، نمیگذاره شخص پرخوری کنه. کسانی که عادت زشت به پرخوری دارن یا استرس دارن، یعنی پرخوری ناشی از استرس، و یا اینکه مؤمنا شکمو عبدالبطن، حالا بخوای اضافه وزن نگیرن و یا اضافه وزنشون درمان بشه و اشتهای کاذبشون هم از بین بره، چیکار کنم حاج آقا؟ قبل از غذا کاهو بدون سس به همراه چند عدد خرما، وسط غذا کاهو بدون سس چند عدد خرما، بعد از غذا کاهو بدون سس چند عدد خرما، تست کن. یکی دو تا خرما میخوره با یک چهارم کاهو قبل غذا، یکی دو تا خرما میخوره با یک چهارم کاهو وسط غذا، آخر غذا یک چهارم کاهو میخوره با سه تا خرما، کلن شد 6-7 خرما، اما با سه چهارم یک کاهوی متوسط، اصلا جایی نمونه که پرخوری کنه. گرفتین چی شد؟ چون فایبر فیبر گیاهی غیر محلول در آب، آب طلب خودش حجم زیادی از معده رو اشغال میکنه و شیرینی طبیعی خرما خودش اشتهای کاذب و پرخوری از بین میبره. گرفتین چی گفتم؟ پزشکی جدید برای اینکه اشتهای کاذب رو در شخص از بین ببره میگه یه پادرازی، یه پاپیون، یه شکلات بخوره، طبیعی بهتره که دین میگه. حالا شما اول و وسط و آخر غذا کاهو میخوری، مومنا یکم هم خورما، اشتهای کاذبت از بین میره. انشالله این شماره یکش بود ها، که مواردی که مصرف کردن. انشالله مباحثه بعدی تا شماره دهش رو انشالله مباحثه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.